صبحانه با خبر.
هفته بامداد به وقت ایران با عرض سلام و درودهای گرم خدمت شما به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. میرعلی حسینی هستم و در این بامداد روز دوشنبه 23 آذر 1394 خورشیدی برابر با 14 دسامبر 2015 میلادی به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون میکنیم. با آگاهیتون برسونم که وضعیت هوا رو پیش از گزارش ورزشی به عرضتون خواهیم رسوند. ولی همینک با رویا کریمی مجد همراه میشیم برای آگاهی از آخرین خبرها. با سلام شما.
من هم سلام میکنم آقای حسینی به شما و شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر امروز. 20 زن در عربستان سعودی توانستند با کسب آرای لازم اجازه حضور در شوراهای محلی این کشور را به دست آورند. این نخستین بار بود که زنان به عنوان رای دهنده و کاندیدا اجازه حضور در انتخابات در این کشور را یافتند. این در حالی است که همچنان زنان عربستانی با محدودیت‌های گسترده از جمله ممنوعیت رانندگی روبرو هستند. به گزارش آسوشیتد پرس، این زنان در مناطق مختلف عربستان سعودی کسب رای کردند، از جمله 4 زن در جده به عنوان نماینده شورای شهر برگزیده شدند. این انتخابات برای راهیابی 284 نماینده به شوراهای شهر عربستان سعودی انجام شد و در میان بیش از 7000 نامزد شرکت کننده بیش از 979 نفر از زنان کاندیدا شده بودند. جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده میگوید اظهارات دونالد ترامپ در ممنوعیت ورود مسلمانان به آمریکا امنیت ملی این کشور را به خطر میاندازد. جان کری که در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ABC سخن میگفت افزود این سخنان مواضع فردی را نشان میدهد که برای رسیدن به بالاترین مقام در کشور تلاش میکند و در همین حال در جهت تبعیض بر ضد یک دین گام برمیدارد. جان کری همچنین بیانیه دونالد ترامپ را برخلاف قانون اساسی آمریکا خواند. هفته گذشته دونالد ترامپ نامزد پیشتازه حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در بیانیه ای اعلام کرد که باید ورود مسلمانان به ایالات متحده موقتا و به طور کامل ممنوع شود. این سخنان با واکنش های گسترده جهانی و ملی در آمریکا روبرو شد. نتایج نظرسنجی از رای دهندگانی که روز یکشنبه در مرحله دوم انتخابات منطقه‌ای فرانسه شرکت کردند نشان می‌دهد که حزب راست میانه، حزب جمهوری‌خواهان به رهبری نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری سابق فرانسه، توانسته است در این انتخابات از رقبا پیشی بگیرد. به گزارش رویترز بر اساس این نظرسنجی‌ها، حزب راست افراطی جبهه ملی فرانسه پس از پیروزی تاریخی در دور اول انتخابات در این دور شکست خورد. بر اساس گزارش‌ها پیروزی حزب جمهوری‌خواه نتیجه انصراف نامزدهای حزب سوسیالیست برای مقابله با پیروزی راستگرایان افراطی بود. مانوئل والز نخست وزیر فرانسه که از تاکتیک انصراف نامزدهای حزب سوسیالیست برای مقابله با راست افراطی دفاع کرده بود گفته است که مبارزه با افراطی‌گرایی دست راستی تمام نشده است. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان درخواست آمریکا از برلین برای افزایش کمک نظامی در جنگ علیه گروه حکومت اسلامی یا داعش را رد کرد. آنگلا مرکل در مصاحبه با شبکه ZDF گفت به نظرم سهمی که به آلمان واگذار شده بوده ادا شده است و در حال حاضر نیازی نیست درباره مسائل مربوط به این پرسش حرف بزنیم. مجله اشپیگل روز شنبه گزارش داده بود که اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا در نامه ای خواستار افزایش کمک‌های نظامی آلمان شده است. رهبران 4 کشور آسیایی میانه پروژه احداث خطوط لوله انتقال گاز طبیعی از ترکمنستان به افغانستان، پاکستان و هند را روز یکشنبه امضا کردند. در این پروژه 10 میلیارد دلاری که از واژه مخفف تاپی برای آن استفاده می‌شود، قرار است 1700 کیلومتر خط لوله سالانه 33 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی آسیایی میانه را به جنوب آسیا منتقل کند. رهبران کشورهای عضو این پروژه امیدوارند احداث این خط لوله بتواند به کمبود انرژی در جنوب آسیا پایان دهد و از تنش‌ها در این منطقه بکاهد. و آخرین خبر این که رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی میگوید نرخ شیوع مواد مخدر در ایران حداکثر 2.5 تا 3% است که این رقم کمتر از نرخ 4% جهانی است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، رحمانی فضلی جایگزینی مواد مخدر سنتی با مواد مخدر صنعتی را دلیل افزایش تعداد معتادان دانسته و گفته است ایران در تلاش است تا برنامه ششم سالانه تا 5% از تعداد معتادان در کشور کاسته شود. وزیر کشور جمهوری اسلامی که اکنون در در وین به سر می‌برد، همچنین از امضای سند همکاری 20 میلیون دلاری میان ایران و دفتر اجرایی مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل خبر داد.
خیلی ممنونم از رویا کریمی مجدینک. به اتفاق ببینیم در ادامه چه مطالبی خواهیم داشت. در آستانه آغاز ثبت نام نامزدها در انتخابات مجلس خبرگان، مخالفت‌ها و موافقت‌ها بر سر نامزدی حسن خمینی برای این انتخابات ادامه دارد. امواج کاهش قیمت سهام در بازارهای جهانی سهام به بورس سهام تهران و کشورهای عرب خلیج فارس نیز سرایت کرد. با احمد علوی در این زمینه گفتگو می‌کنیم. مثل هر روز با شهرام رفیع‌زاده همراه میشیم برای بررسی مطالب عمده روزنامه‌های امروز، از تیترهای صفحات اول گرفته تا مطالبی از میان صفحات میانی هم در روزنامه‌های پایتخت و هم روزنامه‌های دیگر استان‌های کشور. با مهدی رستم‌پور سری به جهان ورزش می‌زنیم. درباره رایزنی‌های بین‌المللی در روم جهت تلاشی برای برقراری ثبات در کشور جنگ‌زده لیبی با وجود نیروهای اسلام‌گرای افراطی، از جلیل روشندل خواهیم پرسید در لیبی دقیقاً چه می‌گذرد. در ساعت 7:33 دقیقه این گزارش رو خواهید دید و شنید. شماری از پیام‌های تلفنی شما رو هم در این بخش می‌شنویم و منتظر دریافت پیامک‌های شما هم هستیم. میتونید از دو طریق پیامک بفرستید، یا از طریق تلفن با دو شماره 20478799500 و 800 و 860، یا از طریق ایمیل به آدرس info@radiofarda.com. با وجود آن که چند روزی بیشتر به ثبت نام انتخابات مجلس خبرگان رهبری باقی نمانده، اما اعلام نامزدی حسن خمینی از دیدگاه‌های موافق و مخالف در بین گروه‌های سیاسی داخل ایران همچنان ادامه داره و این موافقت‌ها و مخالفت‌ها بحث‌های زیادی رو برانگیخته. وحید پوراستاد.
با نامزدی حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی در انتخابات خبرگان رهبری، موجی از موافقان و مخالفان در مقابل هم صف‌آرایی کردند. مخالفان عموما رسانه‌ها و چهره‌های نزدیک به اصولگرایان هستند، همانند نبی حبیبی دبیر کل حزب مؤتلفی اسلامی که روز یکشنبه خبرگزاری مهر به نقل از او نوشت حسن خمینی نباید اجازه دهد روزنامه‌های به تعبیر او زنجیره‌ای با نام او بازی کنند و جریان به گفته او تجدید نظر طلب و نفاق جدید برای استتار بازی خود در انتخابات خبرگان از این نام بهره ببرند. محمد جواد اکبرین، دین‌پژوه و روزنامه‌نگار سیاسی ساکن پاریس.
یکی از تلاش‌هایی که این مدت اصولگرایان شدت دنبال کردن برای اینکه بتونن قدرت رو و انحصار قدرت رو در واقع در دست خودشون نگه دارن و از دست ندن، شخصیت‌سوزی بود در میان اصلاح طلبان و نیروهای خواهان اصلاح و تغییر. در واقع هر کس که شانسی داشت برای اینکه در جایگاه ویژه‌ای قرار بگیره رو سعی کردن شخصیت‌سوزی بکنن، او رو حذف بکنن، از مدار خارج بکنن. الان مواجه شدن با اینکه حسن خمینی مقبولیت اجتماعی داره، ویژگی‌هایی داره که اگر وارد مجلس خبرگان بشه میتونه نماد جریان تحول‌خواه بشه در مجلس خبرگان، و البته شاید نگران احتمالات دیگری هستند از جنس این که او بتونه به جاهایی بعداً برسه که اونها تمایل ندارن، و چون حتی به حسن خمینی براشون هزینه بسیاری داره ترجیح میدن قبل از نامزدی این فشار رو سنگین بکنن و کاری بکنن که او از آمدن منصرف بشه تا بعداً هزینه‌هاش رو چه در حدش چه در قبولش متحمل نشه.
روز یکشنبه تندترین واکنش به نامزدی حسن خمینی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری را روزنامه کیهان داشت که مدیر مسئول آن نماینده رهبر جمهوری اسلامی در این روزنامه است. روزنامه کیهان در مطلبی با عنوان بازی با نامها اسم رمز تخریب و تحریف امام، نامزدی حسن خمینی را دام به تعبیر نویسنده آن نفاق جدید توصیف کرده که با بیگانگان پیوند خورده و در آشوبهای 1388 نقش داشتند. روزنامه کیهان از حضور نوه آیت الله خمینی در انتخابات به عنوان خمینی علیه خمینی و خامنه ای یاد کرده و به طور ضمنی خواهان سختگیری شورای نگهبان در بررسی صلاحیت حسن خمینی شده است. محمد حسین صفار هرندی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، چند سال پیش در گفتگویی با تلویزیون ایران دلیل برخی از اعتراض‌های اصولگرایان به حسن خمینی را نزدیکی او به اصلاح طلبان دانسته بود.
شما ایشون رو دوستش داریم و از اون زمانی که دیدیم ایشون به نفع یک جریانی داره مصادره میشه که اون جریان کدهای فراوانی در مخالفت با خط امام از خودشون بروز دادن، دلمون میسوزن. روشن بود که یک سال این پرسش وجود داره که چرا اون فرد خطاکاری که حالا مورد لطف نظام هم قرار میگیره، مثلا زندانش رو کوتاه میکنن یا بهش مرخصی میدن، وقتی میاد بیرون باید جایزه دریافت بکنه از سوی آدمایی که ما دوستشون داریم.
با وجود انتقاد بخشی از اصولگرایان به نامزدی حسن خمینی، اما آیت الله ابراهیم امینی، امام جمعه موقت قم، در گفتگو با نشریه حریم امام گفته: من قبلا به حسن خمینی گفتم و اصرار کردم که شما در انتخابات خبرگان شرکت کنید، زیرا به اعتقاد او با این کار هم وزن مجلس خبرگان افزایش پیدا می کند و هم در افکار عمومی تأثیر خواهد گذاشت. علی افشاری، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا:
علا رقم این که آقای سید علی خمینی برادر سید حسن خمینی تأکید کرده که حضور ایشون و کلن فعالیت های خانواده آیت الله خمینی مستقل در جریان ها و گروه های سیاسی است و آنها سعی میکنن فراجناهی عمل بکنن، ولی حضور حسن خمینی عملا و معنای تقویت همین ائتلاف اصلاح طلبان، اعتدالی ها و حلقه یاران هاشمی رفسنجانی است و اگر ما در هفته های گذشته اخبار رو دنبال بکنیم، اکثرا این گروه ها بودن که از سید حسن خمینی دعوت کردن که در انتخابات مجلس خبرگان شرکت بکنن. البته بعضی از چهره های اصولگره ها استقبال کردن، ولی عمدتا این گروه های فعالان اصلاح طلب و نزدیکان به دولت روحانی بودند که از حسن خمینی درخواست کردن که کاندید شد.
آیت الله محسن قرویان از اساتید حوزه علمیه قم نیز به خبرگزاری ایلنا میگوید: دلواپسان و افراطیونی که میانه ای با اعتدال و عقلانیت ندارند چندان علاقمند به حضور حسن خمینی در مجلس خبرگان رهبری نیستند.
گزارشی بود از وحید پوراستاد. اینک شماری از پیام های تلفنی شما را به اتفاق میشنویم.
حدود 20 کشور اسلامی داریم، هیچ کدام درست زندگی نمی کنند، حقوق بشر رعایت نمی کنند. خیلی ممنون از همدان.
از آقای اژه‌ای سوال داریم که لطف بفرمایند در مورد مراجعت آقای مرتضوی اطلاع رسانی کنن. ایشون رفته بودن برای اربعین، اربعین تمام شده، برگشتن. بگید یه چیزی به مردم. آقا شما ناسلامتی سخنگوی قوه قضاییه هستید. آقا
میگن انشالله آقای حسن خمینی میخواد بیاد، آقای حسن خمینی میخواد بیاد، قولهای گذشته ها به ما دادن میخواد بیاد، انشالله اجراش کنه و انشالله به حقیقت تبدیل بشه اونا انشالله.
حالا سر صدا بلند کردن چرا ترکیه نیروش تو عراقه؟ خب چرا ایران این کارو میکنه؟ چرا کشورهای دیگه این کارو میکنن؟ اونم حق داره، اونم هم مرزشه، دلش میخواد که کاری بکنه که داعش به کشورش حمله نکنه. اگه نباید ترکیه باشه، باید هیچ کشوری توی عراق نباشه.
امواج کاهش قیمت سهام که هفته گذشته در بازارهای جهانی سهام در اروپا و آمریکای شمالی آغاز شده بود، اینک به بورس سهام تهران رسیده. معاملات دیروز یک شنبه بورس سهام تهران در نخستین روز از هفته معاملاتی جدید در شرایطی به پایان رسید که شاخص کل بورس افت 99 واحدی رو تجربه کرد. امروز در همین زمینه با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصاد در استکهلم گفتگو میکنیم. سلام آقای علوی.
سلام و صبح شما بخیر آقای حسینی و همچنین همراهان این برنامه.
اولین پرسش آقای علوی اینه که شاخص کدام صنایع و بنگاه ها بیشترین افت رو داشته؟
آمار معاملات بورس تهران نشون میده که شاخص معاملاتی سه شرکت پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت اصفهان که در عرصه صنعت نفت فعال هستند و فولاد مبارکه که در عرصه فلزات پایه فعاله، بالاترین تأثیر منفی رو بر شاخص بورس بر جای گذاشت. بنابراین میشه گفت که بنگاهایی که در عرصه بازار نفت و همچنین فلزهای پایه فعال بودن شاهد بیشترین افت بوده و به نظر میرسه که سرمایه‌گذاران که در این بازار بورس تهران فعال هستن نگران از خطرات و کاهش سود خودشون در آینده عطای این سهام رو به لقای اون بخشیدن و به همین دلیل هم فروش سهام بنگاه‌ها بر تقاضای اونها پیشی گرفته و در نتیجه قیمت‌های سهام بنگاه‌های یاد شده ریزش کرده. این ریزش قیمت سهام در بورس تهران دارای پیوند آشکاری با اون چه در سایر کشورهای دیگه میگذره و همچنین بازار جهانی نفت.
آیا این کاهش شاخص کل بورس سهام منحصر به بورس تهران و یا اینکه مشابه آن در کشورهای عرب خلیج فارس هم دیده شده؟
به دنبال آخرین نشست کشورهای عضو اوپک در 4 دسامبر که اعضای این سازمان نتونستن بر سر کاهش تولید به توافق برسن، بازارهای سهام در 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس که نفت منبع اصلی درآمدهای بودجه اونهاست دچار تزلزل شد. اما اینک با کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی این روند تشدید شده و طبیعیه که بورس سهام کشورهایی که از اونها یاد شد به دلیل اینکه سبد اقتصادی اونها دارای تنوع نیست تأثیر بسیار میپذیره و آسیب پذیری بسیاری را از خودش نشون خواهد داد.
انتظار میرفت که با نزدیک شدن به تاریخ لغو تحریم ها در ماه آینده میلادی یعنی ماه ژانویه شاخص کل سهام افزایش پیدا کنه. آقای علوی چرا شاخص کل بورس تهران دوباره دچار افت شد؟
بازار سهام همچون هر بازار دیگه محل چالش عواملی است که برخیش فزاینده است و برخیش کاهنده و اینها با یک دیگه در چالش هستند. هرچند انتشار اخبار مربوط به لغو تحریم ها اثر فزاینده‌ای بر روند تشکیل قیمت شاخص سهام داره، اما عوامل کاهنده اثر مثبت رو خونسا کرد، چون با کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی و عدم توافق اوپک بر سر کاهش عرضه و همچنین انتظاری که آژانس بین‌المللی داره از بازار نفت در سال آینده که معتقده که سال آینده دوباره بازار نفت میزان عرضه بر تقاضا خواهد چربید و ما مازاد خواهیم داشت و همچنین رقابت‌های که در میان اعضای اوپک هست برای تولید بیشتر، انتظار میره که قیمت نفت در بازارهای جهانی بیش از پیش کاهش پیدا بکنه و البته با لغو تحریم‌ها یک تنگنای اقتصادی از بین میره، ولی با رکود بازار نفت یک تنگنای دیگه جایگزین میشه. بنابراین بخشی از دشوارهای تأمین مالی خروج از رکود اقتصادی در ایران پابرجا باقی خواهد ماند.
خیلی ممنونم از روشنگریتون آقای علوی.
متشکرم از شما حسینی.
با همکار روزنامه نگارمون شهرام رفیزاده همراه میشیم برای نگاهی به مطالب روزنامه های امروز. سلام آقای رفیزاده.
آقای حسینی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
اول از همه برای ما بگید چه تیترهایی از صفحات اول روزنامه های شرق، آرمان، اعتماد، قانون، وقایع و بهار انتخاب کردید؟
روزنامه شرق امروز در تیتر یک خودش از قول سخنگوی قوه قضاییه غلامحسین محسنی اژه‌ای درباره محمد خاتمی رئیس جمهوری دوره اصلاحات نوشته که ممنوع تصویری همچنان پابرجاست. عکسی که این روزنامه آقای اکبر هاشمی رفسنجانی هست که گفتگویی داشته با خبرگزاری ایلنا و در اون تاکید کرده بر اینکه باید نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی مورد نظارت مجلس خبرگان قرار بگیرند. یک متن منتشر نشده هم از جلسات داستانخانی هوشنگ گلشیری امروز در روزنامه شرق به چاپ رسیده. روزنامه آرمان عکس یک خودش رو به محمود دعایی اختصاص داده، مدیر مسئول روزنامه اطلاعات، که به گفته یه سخنگوی قوه قضاییه بعد از انتشار مصاحبه از آقای محمد خاتمی، ایشون در حال حاضر با قرار آزاده، چرا که به آقای دعایی به گفته سخنگوی قوه قضاییه نقض کرده ممنوعیت علی محمد خاتمی رو. این روزنامه در این حال از قول محسن رضایی هم نوشته که شاید جنگ جهانی سوم شروع شده باشد. روزنامه اعتماد در تیتر اصلی خودش امروز گزارشی داره از فهرست اولیه کاندیداهای اصلاح طلب، برنوشته در حالی که 10 روز مانده به آغاز ثبت نام کاندیداهای مجلس شورای انتخابات مجلس شورای اسلامی این فهرست منتشر شده. عکسی که روزنامه منیژه حکمت است فیلمساز که در گفتگوی با روزنامه اعتماد از دغدغه‌های اجتماعی خودش سخن گفته. روزنامه قانون عکسی که خودش به اختصاص داده به دو عضو تیم ملی دو میدانی ایران که در دل‌های اونها رو منعکس کرده، و در سیتی یک از قول هاشمی رفسنجانی نوشته که تنوع مجلس خبرگان اعتبار رهبری رو افزایش خواهد داد. روزنامه وقایع اتفاقیه در سیتی یک خودش گزارشی داره درباره واکنش‌ها به اعلام رسمی کاندیداتوری حسن خمینی برای انتخابات آینده خبرگان، و عکسی که روزنامه معاون اول آقای روحانی هست که گفته با تمام توان وارد پسا تحریم خواهیم شد. روزنامه بهار هم گفتگویی داره با مرتضی الویری از چهره‌های نزدیک به اصلاح طلبان که گفته نفوذی واقعی تندروها هست.
آقای رفیع‌زاده، آغاز گفتگوهای دو جانبه تهران ریاض در روزنامه‌ها بازتاب داشته؟
بله، امروز روزنامه ایران که روزنامه رسمی دولت هست و نزدیک به دولت آقای روحانی هست، از قول آقای حسن قشقابی معاون کنسولی وزارت خارجه دولت 11 از آغاز گفتگوهای دو جانبه تهران ریاض خبر داده. ایشون گفته به رغم اختلافات سیاسی که میان ایران و عربستان سعودی همچنان پابرجاست، به ویژه در مورد بحران سوریه، اما قرار است که دور تازه‌ای از گفتگوهای مستقیم میان ایران و عربستان آغاز بشه. آقای حسن قشقابی پیشتر در جریان مذاکرات محرمانه‌ای که میان ایران و آمریکا هم آغاز شده بود با واسطه کشور عمان، یکی از کسانی بود که نخستین اقدامات رو برای انجام این گفتگوهای محرمانه انجام داده.
اظهارات سخنگوی قوه قضاییه درباره اعتصاب قضایی یکی از معلمان زندانی در روزنامه شرق منتشر شده، واکنش این مقام قوه قضاییه چگونه بوده؟
بله، روزنامه شرق خبر داده در حالی که آقای محمود بهشتی لنگرودی از اعضای کانون صنفی معلمان که در حال حاضر نمای شماری دیگر از فعالان صنفی معلمان زندانی هست، از 5 آذر ماه دست به اعتصاب قضا زده. روز گذشته سخنگوی قوه قضاییه غلام حسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به اینکه قوه قضاییه چرا به این مورد رسیدگی نمی‌کنه گفته که اعتصاب قضا راه مناسبی برای اعتراض نیست. ایشون توصیه کرده به این معلم زندانی که دست از اعتصاب قضا داره، و بعد از اون حالا مقام های قضایی به گفته ایشون ممکن هست که سخنان این فعال صنفی معلمان رو در زندان بشنوه.
روزنامه جوان از آغاز فشار با اهرم حقوق بشر بر جمهوری اسلامی گزارشی داده. روایت این روزنامه از وضعیت حقوق بشر در ایران چگونه است؟
روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران در این گزارش اشاره کرده به اینکه وزیر خارجه آمریکا در بیانیه تازه خودش از نقض حقوق بشر در ایران انتقاد کرده، به ویژه تاکید کرده که هنرمندان، فعالان حقوق زنان و همچنین روزنامه‌نگاران به شکل غیرقانونی در ایران زندانی هستند. اما روزنامه جوان این انتقاد وزیر خارجه آمریکا رو رد کرده، حتی از قول مسعود جزائری که معاون امور بسیج و فرهنگ دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح است نوشته که آمریکا صلاحیت ورود به عرصه حقوق بشر رو نداره. این روزنامه تاکید کرده که اینها یک اهرمی هست برای افزایش فشار بعد از برجام بر جمهوری اسلام.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای رفیع‌زاده.
با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره هاتبرد.
همونطور که وعده کرده بودیم بپردازیم به وضعیت هوای شهرهای مختلف کشور. امروز در نیمه غربی ایران از شمال غرب و دامنه و بلندی های زاگرس تا خوزستان باران میباره و گاه برف در مناطق کوهستانی. بارندگی تا کرج، قزوین و تهران هم خواهد رسید و از غرب تا استان اصفهان رو هم در بر میگیره. در خوزستان و بوشهر هم پیش بینی بارش باران میشه. در نیمه شرقی کشور در عوض و تا از شرق تا جنوب هوا آفتابی پیش بینی میشه. از شمال شرقی تا جنوب کشور، بیشتر البته در جنوب. فردا سه شنبه سامانه بارشی به سمت شرق کشور حرکت خواهد کرد. امروز بعد از ظهر حد اکثر دمای هوا در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 1 درجه در ارومیه تا 11 درجه در رشت و ساریه، 2 درجه در اردبیل، تبریز و سنندج، 4 تا 5 درجه در همدان، تهران، قزوین، زنجان، 8 درجه در اصفهان و 10 درجه در مشهد. در نیمه جنوبی کشور حد اکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 14 درجه در کرمان، شیراز و زاهدان تا 24 درجه در بندر عباس، 17 درجه در اهواز و 19 درجه در آبادان و بوشهر. با مهدی رستم‌پور همراه بشیم و ببینیم از جهان ورزش چه خبرهایی داره.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد دوشنبه‌تون به خیر و خوشی. ماجرای دوپینگ کشتیگیران ایرانی دیروز برای نخستین بار در رادیو فردا مطرح شد، هم در وبسایت رادیو فردا هم در همین برنامه صبحانه با خبر، بعد در رسانه‌های داخلی هم انعکاس پیدا کرد. فدراسیون کشتی واکنش نشون داده و اعلام کرده که خود این کشتیگیر بی احتیاطی کرده و دارویی رو در شهرستان دکتر او به او تجویز کرده که جزو داروهای نیروزا بوده و عملا خارج از فصل مسابقه هم بوده و خودش نباید این کار انجام میداده، یا اینکه حداقل باید مطلع میکرده فدراسیون کشتی رو. به هر حال اونچه که هست این محرومیت اتفاق افتاده و بیان این مسائل هم تأثیری در کاهش یا لغو محرومیت نخواهد داشت بنابر اعلام فدراسیون کشتی. و جای تر یک سوال باقی میمونه که چگونه کمیته پزشکی فدراسیون کشتی روند درمانی ملی پوش خودش رو در شهرستان پیگیری نکرده و داروهایی رو که او مصرف میکرده رو نظارت نداشته و با پزشک معالجه او در شهرستان هم هیچ گونه هماهنگی یا پرسجویی وجود نداشته. به همین سادگی یکی از کشتیگیرانی که سالها روی او سرمایه گذاری شده در اوج جوانی باید از دنیای قهرمانی کنار بره. محمد حسین محمدیان، برنده مدال برنز جهان. رقابت لیگ برتر فوتبال ایران دیروز پیگیری شد و مساف حساس استقلال با تراکتورسازی تبریز با تساوی بدون گل به پایان رسید. اتفاق عجیبی که قبل از شروع مسابقه رخ داد، وقتی که بازیکنان استقلال می‌خواستن هتل رو ترک کنند، کارمندان و مسئولین هتل مقابل اتوبوس میستن، اجازه حرکت نمیدن. بنابر اعلام اونها استقلال از سال گذشته بدهکار بوده به این هتل و پول رو نمیپرداخته و اگر اجازه میدادن بره باز هم خبری از پول نبود. چنین اتفاقاتی واقعا فقط در فوتبال ایران ممکنه رخ بده که یکی دوبار هم نیست، مدام داره اتفاق میفته. فرار از هتل، جلوگیری از خروج بازیکنان از هتل و درگیریایی از این دست که خود بازیکن‌ها کاملا بی تقصیرن، مربی‌ها بی تقصیرن و این بی کفایتی مسئولین باشگاه‌ها و همچنین مدیران باشگاه هاست که باعث میشه چنین اتفاقاتی رخ بده. خرمشهر به عنوان میزبان جام باشگاه کشتی فرنگی جهان برگزیده شد. قرار بود میزبانی رو از خرمشهر بگیرن به خاطر کم بوده امکانات، اما سرانجام نهایی شد و پنجشنبه و جمعه با حضور 9 کشور خارجی مسابقات اونجا برگزار میشه. تیم فوتبال زنان شهرداری بم قهرمان لیگ برتر فوتبال ایران که برای برپایی اردو به بلژیک رفته موفق شد دانشگاه آنتورپ رو با نتیجه 6-2 از پیش رو برداره. مسابقات دیگه ای هم اونجا برگزار خواهند کرد. و خبر آخر، فوتبال در اروپا نتیجه عجیب. دیروز شکست رئال مادرید بود، با 1 گل مقابل ویارال شکست خورد و با این ناکامی نتونست نزدیک بشه به بارسلونا در جدول. یوونتوس در ایتالیا 3-1 فیورنتینا رو برد و در بقیه بازی هم نتایجی به نفع یوونتوس رقم خورد. روم و ناپولی به تساوی بدون گل دست پیدا کردن تا فاصله یووه با صدر جدول کمتر بشه. دوشنبهی سرشار از شادمانی رو براتون آرزو مندم. تا فردا.
دقیقا 7:30 دقیقه بامداد بار دیگه با رویا کلمی مجد همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها.
20 زن در عربستان سعودی توانستند با کسب آرای لازم اجازه حضور در شوراهای محلی این کشور را به دست آورند. این نخستین بار بود که زنان به عنوان رای دهنده و کاندیدا اجازه حضور در انتخابات عربستان سعودی را به دست آوردند. این در حالی است که همچنان زنان عربستانی با محدودیت‌های گسترده از جمله ممنوعیت رانندگی روبرو هستند. جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده میگوید اظهارات دونالد ترامپ در ممنوعیت ورود مسلمانان به آمریکا امنیت ملی این کشور را به خطر می‌اندازد. جان کری افزود این سخنان مواضع فردی را نشان می‌دهد که برای رسیدن به بالاترین مقام در کشور تلاش می‌کند و در همین حال در جهت تبعیض بر ضد یک دین گام برمی‌دارد. نتایج نظرسنجی از رای دهندگانی که روز یکشنبه در مرحله دوم انتخابات منطقه‌ای فرانسه شرکت کردند نشان می‌دهد که حزب راست میانه، حزب جمهوری خواهان به رهبری نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری سابق فرانسه، توانسته است این انتخابات از رقبا پیشی بگیرد. بر اساس این نظرسنجی‌ها، حزب راست افراطی جبهه ملی فرانسه پس از پیروزی تاریخی در دور اول انتخابات در این دور شکست خورد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان درخواست آمریکا از برلین برای افزایش کمک نظامی در جنگ علیه گروه حکومت اسلامی یا داعش را رد کرد. آنگلا مرکل گفت: به نظرم سهمی که به آلمان واگذار شده بود ادا شده است و در حال حاضر نیازی نیست درباره مسائل مربوط به این پرسش حرف بزنیم. رهبران چهار کشور آسیایی میانه پروژه احداث خطوط لوله انتقال گاز طبیعی از ترکمنستان به افغانستان، پاکستان و هند را روز یکشنبه امضا کردند. در این پروژه 10 میلیارد دلاری قرار است 1700 کیلومتر خط لوله سالانه 33 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی آسیایی میانه را به جنوب آسیا منتقل کند. و رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی میگوید نرخ شیوع مواد مخدر در ایران حد اکثر 2.5 تا 3% است که این رقم کمتر از نرخ 4% جهانی است.
خیلی ممنونم از رویا کریمی مجد. در ادامه صبحانه با خبر نخست گفتگویی خواهیم داشت با جلیل روشندل که در آن درباره تلاش‌ها و رایزنی‌ها در روم برای برقراری ثبات در لیبی تحلیل خواهد کرد. پس از آن شهرام رفیزاده مجدداً با ما همراه میشه برای دیداری از مطالب صفحات روزنامه‌های استان‌های مختلف کشور. امروز تحلیل فرج سرکوهی رو درباره یک نمایشنامه خواهیم شنید به نام بچه‌های شهر، دشمن بچه‌های شهر، و بردیو افشین هم برای ما از جهان موسیقی خواهد گفت. منتظر دریافت پیامک های شما هم هستیم. برای این منظور دو شماره تلفن در اختیار شماست: 2098 799 599 800 و 860. 4 سال پس از سقوط معمر قذافی در لیبی، این کشور بار دیگه در آستانه یک جنگ داخلی قرار گرفته. خطر نفوذ گروه موسوم به حکومت اسلامی یا همان داعش در لیبی رو به افزایشه. پس از آنکه هجوم داعش در اواسط ماه گذشته به حدود 2 کیلومتری چاه‌های عمده نفتی رسید، این خطر به وجود آمد که بعد از عراق، لیبی دومین کشور از اعضای اوپک هست که میتونه به راحتی هدف داعش قرار بگیره. امروز در همین زمینه با جلیل روشندل، استاد امنیت بین الملل در آمریکا، گفتگو میکنیم. سلام آقای روشندل.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همینطور بینندگان و شنوندگان عزیز.
صحبت از وجود دو دولت رقیب و خلاء قدرت در لیبی مدتی است مورد بحث رسانه‌ها و محافل سیاسی است و گویا روز یکشنبه در روم قدرت‌های بزرگ با نمایندگانی از این دو گروه ملاقات داشتند و حمایت خودشون رو از تشکیل یک دولت واحد در لیبی اعلام کردند. آقای روشندل، در لیبی دقیقاً چه می‌گذره؟
ببینید لیبی در حال حاضر در معرض بیرحمانه ترین درگیری ها بین میلیشیا ها هست در تمام سطوح، چه دولت، دولت محلی، شهرها، محله ها، اقوام و قبایل و حتی تشکیلات اداری و دولتی. و به خاطر وجود دو تا دولت موازی هم یک خلای قدرتی به وجود اومده که گروه های تروریستی مانند القاعده و داعش در اون دارن رشد میکنن. به طور غیر رسمی البته دو دولت وجود داره که یکیش جی ان سی یا کنگره ملی است و دومی اشوار که به اصطلاح ائتلافی از سکولارها و به خانه نمایندگان هم شهرت داره. هر دو طرف هم عناصر تندرو دارن و هم عناصر میانرو دارن، ولی تا کنون طرحهایی که سازمان ملل ایجاد کرده با به اصطلاح مقاومت عناصر تندرو مواجه شده و توفیقی نداشته. تقریبا همه گروه ها میخوان خودشون رو به منافع نفتی برسونن، چون اونجا هستش که به اصطلاح منابع مالی در اختیارشون قرار میگیره. تنها راه مقابله و جلوگیری از وقوع یک فاجعه تشکیل یک دولت وحدت ملی هست. متاسفانه نظامیان لیبی هم به اندازه مصر قدرت ندارن که بتونن به تنهایی راه حلی رو مطرح بکنن. بنابراین سازمان ملل و حتی برندگان صلح نوبل امسال که تونسی و همسایه لیبی هستن جلو افتادن که بتونن یک راه حلی رو برای لیبی پیدا کنن.
القاعده و داعش در چه وضعیتی قرار دارند و چه خطری از جانب اونها لیبی رو تهدید میکنه؟
ببینید القاعده که از قبل در داعش نفوذ داشت، ثبات امنیتی در شهرها کلن وجود نداره. داعش یکی از بازیگران صحنه لیبی هست، حدود 3500 نفر لیبیایی به داعش پیوستن و حدود 800 نفر از اینا برگشتن به داخل لیبی و مشغول عضوگیری هستند. در واقع داعش که در سوریه و عراق در زیر بمباران دائم وجود قرار گرفته، در لیبی خیلی راحت مشغول آموزش اعضای خودش هست و ظرفیت تولید نفت لیبی که قبلا 1.6 میلیون بشکه در روز بود حالا به نصف رسیده و به قول نماینده لیبی در سازمان ملل، برای لیبیایی ها تروریست بودن به حالت یک شغل در آمده و برای اینکه درآمد براشون داره.
به خصوص که گفته میشه که چنانچه گروه حکومت اسلامی در سوریه و عراق شکست بخوره، ممکنه که اعضاش عازم لیبی بشن. آقای روشندل، توافق به دست آمده در روم تا چه حد میتونه قدرت مرکزی رو در دولت تقویت و ثبات و امنیت مردم لیبی رو تأمین کنه؟
دست کم ساعتی بعد از رسیدن این توافق خوشبینی خیلی زیادی وجود داره. احتمال اینکه بالقوه این توافق بتونه یک نقطه عطفی باشه و گروه های رقیب و معارض ترغیب بشن قرار هست که تا چهارشنبه، یعنی همین حدود 48 ساعت دیگه، یک شورای ریاست جمهوری تشکیل بدن و اون شورا کابینه لیبی رو معرفی بکنه. بنابراین امکان شکست بن‌بست فعلی وجود داره، مگر اینکه بگیم که در همین فاصله کوتاه مخالفین هم دست به کار بشن بخوان اوضاع رو بدتر بکنن، که خیلی بعیده. کمک های سازمان ملل به جامعه بین‌المللی میتونه وضعیت لیبی رو عوض بکنه و امنیت برقرار بکنه و حتی اگر این حرکت به اصطلاح یک مقدار پیش بره امکان جنگ داخلی منتفی میشه، وگرنه یک فاجعه دیگری در خاورمیانه رخ خواهد داد.
خیلی ممنونم از شما آقای روشندل.
خواهش میکنم.
بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم. آقای رفیع‌زاده، این بار می‌پردازید به مطالب مطبوعات استان‌های مختلف کشور و گویا از صفحات اول روزنامه‌های اصفهان زیبا، خراسان رضوی و پیام آشنا تیترهایی انتخاب کردید.
بله، روزنامه اصفهان زیبا عکسیه که خودش رو اختصاص داده به امام جمعه شهر اصفهان و نماینده آقای خامنه‌ای در استان اصفهان. ایشون گفته که شلوغ کردن در مقابل دولت نادرست است. گفتگوی مفصلی داره روزنامه اصفهان زیبا با این چهره روحانی که از روحانیات تندرو هم هست و البته ایشون گفته که خبرگان برای انتخاب رهبری در زمان ضرورت داره که همواره باقی بمونه. تیتر یک روزنامه اصفهان زیبا هم گزارشی درباره آخرین وضعیت صادرات استان اصفهان در سال جاری که از کاهش 10% صادرات این استان روزنامه خراسان زیبا خبر داده. روزنامه خراسان رضوی در تیتر یک خودش به شورای شهر مشهد توصیه کرده که مثل سایر شهرداری ها در برخی کلان شهرها برای کسب درآمد پایدار از روش های مثل تأسیس شرکت خدمات گردشگری و کاهش هزینه های جاری استفاده کنه به جای دریافت پول مستقیم از شهروندان. عکسی که روزنامه گزارشی است با عنوان روایت سختی آب از چند روستا در استان خراسان رضوی که به شدت دچار مشکل کمابی هستن. روزنامه پیام آشنا که در کرج منتشر میشه در سیتی یک خودش از قول مدیر عامل آب منطقه‌ای استان البرز از اجرای طرح تعادل بخشی آب در البرز خبر داده و البته این روزنامه یک یادداشت هم در انتقاد از ساخت و سازهای سلیقه‌ای که به استان البرز و به ویژه شهر کرج آسیب‌های فراوانی وارد کردند منتشر کرد.
به نوشته روزنامه وارش، شمار زنان مبتلا به ایدز در استانهای شمالی افزایش یافته. آمارهای تازه در این باره چیست آقای رفیع‌زاده؟
بله، روزنامه وارش در این زمینه به نقل از مقام‌های مسئول در حوزه مبارزه با بیماری و کنترل بیماری ایدز در ایران نوشته که به تازگی 280 بیمار مبتلا به ایدز در استان گیلان شناسایی شدند که بیشتر اونها زن هستند. به نوشته این روزنامه همچنین در طی سال گذشته دست کم 105 نفر در استان مازندران بر اثر بیماری ایدز جان خودشون را از دست دادن که شماری از اونها هم زن بودند. نکته مهم در گزارش روزنامه وارش این هست که مدل انتقال بیماری HIV و بیماری ایدز در استانهای شمالی به روابط جنسی تغییر کرده. پیشتر به نوشته این روزنامه بیشتر از طریق تزریق با سرنگهای مشترک یا نظائر اون این بیماری منتقل میشه.
روزنامه نصف جهان از ممنوعیت ورود تورهای مختلط به کویر مرنجاب خبر داده. جزئیات بیشتر در این باره چیست؟
این بخشی از رسالات محسن تاج‌افروز هست، دادستان آران و بیدگل. ایشون گفته که از 23 آذر ماه دستور دادیم به نیروی انتظامی و سایر نیروهای تحت عنوان ضابط قضایی که از ورود تورهای مختلف به کویر مرنجاب جلوگیری کنند. ایشون گفته که یکی از دلایل این جلوگیری از تورهای مختلف این هست که زنان و مردان با هم وارد کویر که مناطقی است که به گفته ایشون خلوت هست و کمتر آدم‌های یعنی شهروندان دیگر در اون حضور دارن جلوگیری بشه تا اصول شرعی در اون رعایت بشه.
آقای رفیع‌زاده، داستان دیوارهای مهربانی در شیراز چیست که روزنامه نیم نگاه به آن پرداخته؟
دیوارهای مهربانی ابتدا از استانهای دیگر آغاز شده بود، از استان مرکزی و چند استان دیگر. دیوارهایی هستند که به نوشته روزنامه نیم نگاه در حال حاضر در دو خیابان شیراز، یکی از این خیابان‌ها و عکسی که منتشر شده مربوط است به خیابان قدمگاه، آغاز به کار کردن توسط فعالان مدنی و کسانی که به طور خودجوش این کار را انجام میدن. این دیوارها طوری تنظیم شدن که کسانی که لباس یا پوشاکی دارن که لازم ندارن، نیاز ندارن، اون رو میبرن اونجا آویزون میکنن و کسانی که نیازمند این پوشاک هستن اونها رو برمی‌دارن و مورد استفاده قرار میدن.
روزنامه خراسان شمالی گزارشی داره درباره کمبود واکسن آنفلانزا در این استان. میتونید برای ما بگید چه نکاتی در این گزارش دقیقا بیان شده؟
در گزارش روزنامه خراسان شمالی اشاره شده که بعد از اون که بیماری آنفولانزا در استانهای شرقی ایران گسترش پیدا کرده، حالا در استان خراسان شمالی هم بسیاری از شهروندان مراجعه میکنن به داروخانه ها و مراکز درمانی برای دریافت واکسن آنفولانزا. اما به نوشته این روزنامه سهمیه هر داروخانه 7 واکسن آنفولانزا بوده، از جمله در شهرستان فاروج که یکی از شهرستانهای استان خراسان شمالی هست و چون این واکسن ها در اواخر تابستان به داروخانه ها داده شده بود تمام شده و در حال حاضر هم واکسنی در اغلب داروخانه های این استان موجود نیست.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسین.
با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی همراه هستیم برای نگاهی به دنیای فرهنگ و هنر، از جمله آگاهی از نگاه او به یک نمایشنامه. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز.
نمایش دشمن بچه‌های شهر از امروز به صحنه میره. این نمایش بر اساس نمایشنامه مشهور دشمن مردم اثر هنریک ایبسن، نمایشنامه نویس نروژی، نوشته شده. نمایش دشمن مردم ایبسن از زمان نگارش تا کنون بارها به صحنه رفته و منتقدان درونمایه و بافت نمایش رو از دلایل اصلی جذابیت این نمایش میدونن. آقای سرکوی، پیش از آن که بپردازیم به نمایش دشمن بچه‌های شهر، می‌خواستم بپرسم که دشمن مردم ایبسن چه داستان و چه درونمایه‌هایی رو روایت می‌کنه؟
اشاره بسیار مهمی کردین به ماندگاری و این نمایش و جذابیتش برای همه دوران‌ها و معمولاً در نمایشنامه‌هایی که از درونمایه اصلی اونها موضوعی هستش که به اصطلاح محدود به اون زمان نوشتنشون نیست و در همه زمان‌ها وجود داره این موضوع و همچنین بافت دراماتیک که مختلفی دارن ماندگار میشن و درونمایه نمایش دشمن مردم ایبسن، یعنی مقابله فرد و جمع، فردی که به حقیقت پی می‌بره و جمعی که نمی‌خواد حقیقت رو بپذیره، در همه زمان‌ها و در عصر ما هم وجود داره. ایبسن نیاز به معرفی نداره و میدونیم که اون نمایشنامه‌ای مثل خانه عروسک و اشباح رو نوشته و دشمن مردم رو بعد از این نوشت که به اصطلاح به شدت مورد حمله نشریات قرار گرفت به دلیل عقاید فمینیستیش. به هر حال داستان دکتر استوکمن هست که در یک شهری هست که او دکتر شهر هست و می‌بینه که به اصطلاح اون حمام‌های عمومی یا که باعث جذب توریست به اون شهر میشه آلوده هستن. میخواد این رو به مردم اطلاع بده. اول با مسئولین شهر و روزنامه‌ها در میون می‌ذاره. اونا حرفش رو گوش نمی‌دن برای که فکر می‌کنن که این به اصطلاح از توریست خواهد کاشت، توسعه شهر رو به خطر می‌ندازه. برادر این دکتر که شهردار هست به خصوص با او مخالفت می‌کنه. سرانجام همه تلاش‌های او بی‌ثمر می‌مونه و مردم اعدام می‌کنن که او دشمن مردم هست. اما او به اصطلاح تصمیم می‌گیره مقاومت بکنه و اون جمله معروف رو میگه که قوی‌ترین مرد جهان کسی است که تنهاتر باشد. در حال در این نمایش از یک سو ما یک فرد رو می‌بینیم در مقابل جمعی که راه غلط میره و بعد مبارزه حقیقت رو می‌بینیم با کسانی که به دنبال منافع محدود خودشون هستن.
آقای سرکوی، نمایش دشمن بچه‌های شهر چه تفاوتی با نمایشنامه دشمن مردم ایبسن داره؟
دشمن بچه‌های شهر که یک کار گروهی هست به کارگردانی سامه صالحی ثابت که هست در سالن استاد التزامی خانه هنرمندان به صحنه خواهد رفت از امروز. این گروه یک گروهی است که با این اعتقاد بنا شده که آموزش تئاتر باید از مثلا نوجوانی و کودکی آغاز بشه، چیزی که در ایران متاسفانه وجود نداره اما ایده بسیار درستی است. این گروه نوجوانانی هستند که با سیستم استانیسلافسکی کارگردان بزرگ روس که یکی از سیستم‌های مشهور آموزش آکادمیک تئاتر هست پرورش پیدا می‌کنند و سال گذشته نمایشنامه دو نوجوان در انتظار گودو رو با موفقیت به صحنه بردن. در نمایشی که ما می‌بینیم، حالا می‌بینیم که سه کودکانی هستند که می‌خوان، نوجوانان یک تونل وحشت رو می‌خوان در یک شهر درست کنن. در همین زمان خبر میشن که دکتر شهرشون به اصطلاح اعلام کرده که آب‌های این شهر آلوده هستش. حالا این نوجوانان هم به عنوان یک عنصر جدید وارد مقابله مردم شهر و دکتر میشن و در واقع در مبارزه حقیقت و واقعیت شرکت میکنن. کاری که این کودکان میکنن این هستش که اینها با یک فضای امیدوارانه که با سنشون موافق هست میکوشن که راهحل‌های جدیدی پیدا بکنن و نمایش در واقع از زاویه دید اونها روایت میشه.
میخواستم همچنین بپرسم در اجرای این نمایش چه شیوه ها و تکنیک هایی به کار گرفته شده؟ آقای سرکویی،
کارگردان فضای بسیار تراژیک نمایش را کمی به کمدی نزدیک کرده، اما نه به کمدی سبک جاری در این روزها که تئاتر ایران تصویر کرده، بلکه به کمدی که به اندیشه دعوت میکنه، متناسب فضای جوانان و در عین حال کوشیده است که به اصطلاح اون تقابل دوگانه حقیقت و واقعیت رو با عناصر جدیدی از جامعه ما تلفیق بکنه و در اجرا هم کوشیده است اینا رو نشون بده.
خیلی ممنونم از شما آقای سرکویی.
منم از شما متشکرم.
در میان پیامک ها یکی از همراهان درباره عدم دریافت موج متوسط نوشته و گفته که درستش کنین، امیدواریم مسئولان فنی متوجه این موضوع باشند. یکی دیگر از همراهان نوشته تهدید به قتل خانواده منتقدان گواه بر برنامه پنهان نسل‌کشی و تدریجی آنهاست. یکی دیگر از همراهان رادیو فردا از طریق ایمیل از شهرام رفیع‌زاده و تلاش‌های او برای تهیه برنامه مرور بر روزنامه‌ها تقدیر کرده که به این وسیله این پیام رو به اطلاع شهرام هم می‌رسونیم. فعلا با بردیا وعده داریم، بردیا افشین، برای گذری به جهان موسیقی.
طبق معمول اغلب دوشنبه ها امروز هم از تقویم تاریخ موسیقی جهان میگم. نگاهی میکنم به مناسبت های مهم مقارن با امروز یا مروری میکنم بر اتفاق های جالب توجهی که در سال های دور و نزدیک در چنین روزی رخ دادند. با این توضیح همیشگی که طبق معمول نگاهم بیشتر معطوف به عرصه موسیقی فراگیر و رایج.
But I love him. Yes, I love him. And I'm gonna walk up to his gate.
51 سال پیش در چنین روزی 14 دسامبر سال 1964 میلادی داینا واشنگتن در 39 سالگی درگذشت. خانم واشنگتن یک خواننده برجسته بود و نوازنده پیانو، هنرمندی اهل ایالات متحده، و میشه به جرأت گفت او محبوب ترین ستاره سیاه پوست آمریکایی در دهه 50 میلادی بود. داینا واشنگتن بیشتر در فضای موسیقی سبک جاز میخوند، اما آثاری رو هم در سبکهای بلوز، آر‌ان‌بی و پاپ کلاسیک ارائه کرده. با این حال برخی به داینا واشنگتن لقب ملکه موسیقی بلوز را دادند. A man is a creature that has always been strange. Just when you're sure of one, you'll find he's gone and made a change. Well, is you is or is you ain't my baby? Well, maybe babies. آهنگیست به اسم I Heard It Through Grapevines که اگه کلمه به کلمه این عبارت رو به فارسی ترجمه کنیم میشه اون رو از میان درختان انگور شنیدم، که در واقع ضرب المثلیست به این معنی ماجرایی رو از این و اون و نه از منبع موثق شنیدن. این آهنگ از جاودانه های دهه 60 میلادی است، اثری از ماروین گی. درست در همین روز اما 47 سال پیش 14 دسامبر در سال 1968 این اثر در صدر جدول تک آهنگ‌های پرفروش هفته در ایالات متحده آمریکا ایستاد. این اولین اثر از آقای گی بود که به چنین موفقیتی می‌رسید. البته این موفقیت اون سوی اقیانوس اطلس هم برای این آهنگ تکرار شد و در بریتانیا هم این اثر در صدر جدول پرفروش‌ترین تک آهنگ‌های هفته ایستاد. ماروین گی آهنگساز، خواننده و نوازنده برجسته اهل ایالات متحده بود، از چهره‌های جریانساز در سبک‌های موسیقی آر‌ان‌بی، سول و فانک. او 31 سال پیش در 44 سالگی و در یک حادثه تیراندازی کشته شد. اسم I Want You Back یا میخوام برگردی. این اثر است از گروه جکسون 5، از محبوب ترین آثار این گروه محسوب میشه. درست در چنین روزی، اما 46 سال پیش، 14 دسامبر سال 1969 میلادی، گروه جکسون 5 برای بار اول در یک برنامه تلویزیونی حاضر شد و اجرا کرد. اون هم در برنامه پربیننده شوی اد سالیوان. گروه جکسون 5 گروهی بود پسرانه متشکل از برادران خانواده جکسون که کوچکترین اونها مایکل بود. مایکل جکسون ستاره اسطوره‌ای موسیقی پاپ. گروه جکسون 5 فعالیت رسمیش رو در انتهای دهه 60 میلادی آغاز کرد و در ابتدای دهه 70 به اوج محبوبیت رسید. و در روزگاری که جامعه آمریکایی درگیر اختلاف‌های نژادی بیش از امروز بود، گروه جکسون 5 در کنار گروه‌های چون سوپریمز از اولین گروه‌هایی بودند متشکل از هنرمندان سیاه آمریکایی که تونستند در بین سفیدپوستان هم محبوبیت پیدا کنند. سال پیش در چنین روزی 14 دسامبر سال 1985 میلادی، آهنگی از ویتنی هیوستن در صدر جدول پرفروشترین تک آهنگ های هفته در بریتانیا قرار داشت. آهنگی به اسم Saving All My Love For You یا همه عشقم رو برای تو نگه می دارم. ویتنی هیوستن اون زمان داشتن یک آهنگ شماره یک رو در چارت رسمی بریتانیا برای بار اول تجربه کرد. خانم هیستن اون زمان 22 ساله بود، یک پدیده اعجاب‌آور در موسیقی محسوب می‌شد و در همون سالها محبوبیتی جهانی رو تجربه می‌کرد. این رو بعد اضافه کنم، اگر تا پیش از نیمه اول دهه 80 میلادی رسانه‌های رایج و پر مخاطب رسانه‌هایی مثل شبکه تلویزیونی MTV کمتر از هنرمندان سیاه پخش می‌کردند، اما در بین هنرمندان مرد این مایکل جکسون بود که چنین مرزهای نژادی رو در هم شکند و در بین زنان ویتنی هیوستن، خانم هیوستن و آقای جکسون بودند که در اون سالها فضا رو برای موفقیت همگانی بیشتر هنرمندان آمریکایی آفریقایی تبار باز کردند. No.
صبحانه با خبر امروز در اینجا به پایان میرسه، اما بخش های خبری تلویزیونی رادیو فردا تا ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران ادامه خواهد داشت. در نخستین بخش با رویا کریمی مشت همراه خواهید بود. با آرزوی روزی خوش و بی‌دردسر برای شما.